سلام، وقت بخیر. ما وقتی تمدن‌های تاریخ رو مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم هر جامعه‌ای که دنبال تمدن بوده، اون حالا مبنایی که داشته، اون سیستمی که کنارش طراحی کرده، اون سازه‌ای که آورده بالا، نمود بیرونیش نمایانگر اون فرهنگ و اون فضای تمدنی خودش، مثل معماری، مثل پوشش، مثل عرضم خدمت شما فرهنگ، سینما، تمام اینهایی که ویترین یک تمدن میتونه باشه. تمام تمدن ها هم همیشه با یک چالش مواجه بودن. یعنی یک جامعه وقتی قدم ها و گام های تمدنیشو در حال طی کردن بوده، یک چالش بزرگ داشته. اینکه این انتقال نسل، این تربیت نسل چطور اتفاق میفته؟ خب به هر حال یک نسلی اومده، یک حکومتی رو تشکیل داده، یک جامعه رو ساخته. نسل بعدی طبیعتاً با آرمان های نسل قبل یا نسل اول متفاوت، بیگانه است، اصلا شاید قبول نکنه و حالا اون جریانات فرهنگی و تربیتی که مد نظرش داره رو طی میکنه. همیشه این چالش وجود داشته. برای حل کردن این چالش، هر جامعه ای اومد راه حلی مبتنی بر تمام فضای فکری که خودش داشت ارائه داد. یعنی که گفت خب من مدل تمدنی وقتی روی این مبانی اومده جلو، بر اساس این بعد راه حل پیدا بکنم. خب هر کدوم از این راه حل ها وقتی مطالعه میکنیم، مبتنی بر اون کارشناسایی بوده، اون پژوهشگرها، اون دانشمندایی بوده که اومدن در موردش صحبت کردن. مثلا ما وقتی تمدن غرب رو شروع میکنیم مطالعه کردن، میبینیم چالشی که مواجه بوده بر اساس اون تربیت و اون میزان انتقال تجربه نسل‌های متفاوت، اومد سراغ دو تا گروه، یکی عصب شناسایی، یکی روانشناسا. اومد گفت آقا شما راه حل ارائه بدید، من چطور میتونم این نسلی که بعد از من اومده میخواد این مسیر رو ادامه بده، همین به همین مسیر پایبند باشه، همین ها رو بتونه پیش ببره. خب هر کدوم یه سری تئوری ها دادن، هر کدوم یه سری از عرضم خدمت شما راه حل ها و مطالعه ها و کیس های مختلفی که شروع کردن مطالعه کردن، بعدن صحبت کردن، هر کدومشون هم یه بخشی رو باز کردن در موردش حرف زدن. مثلا آیه استنلی هال وقتی شما مطالعه میکنید، میبینید روانشناسی رشد برای اولین بار اومده مطرح کرده، مبتنی بر مطالعات دوره نوجوانان بوده، یعنی شروع کرده نسل نوجوان و اینها رو در موردشون وقت گذاشته، آزمایش کرده همه اینها. یا مثلا جلوتر که میرم، آیه اریکسون بحث بحران هویت که حالا مطرح میشه توی محافل مختلف، توی موضوعات مختلف، آیه اریکسون مطرح کرد. اونم بر اساس چی بود؟ بر اساس اون نسل نوجوانی بود که توی آمریکا، حالا بر اساس اون دولت، بر نگاهی که اونها داشتن، یک چالش بود. جلوتر رفت گفتن ما وقتی میخواییم نوجوان رو تربیت بکنیم یا با اون آرمانهای خودمون پیش ببریم، باید از دوره کودکی شروع بکنیم. یعنی اینکه از دوره کودکی این مفاهیم در حالا قالب‌های مختلف به اون منتقل میشه که وقتی به دوره نوجوانی میرسه مبانی اصلیش شکل بگیره. اومدن چیکار کردن؟ گفتن ما از دوره کودکی باید فلسفه آموزش بدیم به کودکان، فلسفه برای کودک. مثلا جامعه کمونیسم، جامعه مارکسیزمی که اومد جلو، میخواست این اتفاق کمونیستی، این اتفاق مثلا مارکسیستی رو منتقل بکنه به نسل بعدیش، اومد انیمیشن ساخت. انیمیشن پتومت رو وقتی شما نگاه میکنید، میبینید بر اساس گزاره ها و مبانی کمونیسمه. یعنی اینا هی چکش و نمیدونم ابزار و این چیزا دارن یه چیزی درست میکنن، بعد جفتشون با همدیگه برادرن، جفتشون برابرن. خب به کودک چی داره یاد میده؟ میگه تو باید کار بکنی، بعد اون ابزارت باید بری درست بکنی، عیبی نداره اگر اشتباه کردی، شما با همدیگه مثلا برابرید. و این فضای فکری برای کودک به وجود آورد. اومد جلوتر، جامعه ژاپن و حالا جامعه شرق اومد یک انیمیشن دیگر رو باز کرد، گفتش که جدا از فلسفه ما باید حل مسئله به کودک یاد بدیم. انیمیشن ایکیوسان رو درست کرد، نشون میده که آقا یه بچه اومده اونجا فکر میکنه، همه مثلا بزرگسالا کف کردن، مثلا خر تو گل گیر کردن، میاد فکر میکنه، مثلا درست میکنه، مثلا حل میکنه، میره. این فضا رو اومدن فراهم کردن، گفتن با توجه به فضای شرقی، با فضای اون فرهنگ شرقی، ما به کودک باید حل مسئله یاد بدیم. در عین اینکه در یک مدرسه داره ریاضت میکشه، در عین اینکه داره فلسفه یاد میگیره، باید بفهمه که یه جاهایی میتونه مسائل بزرگ رو حل بکنه و اون راه نجات خیلی از افراد بزرگسال باشه. جلوتر رفت انیمیشن و حالا یه کارتون فوتبالیستا رو داریم. دو تا شخصیت داریم، سوباسا، یکیش کاکرو، یک شخصیت خوبه، یک شخصیت خشنه. یعنی یه شخصیت ملایم این شخصیت پرخوشگره، اینا جلو جلو هی با هم دیگه رقابت دارن، بعد در کنارشون روحیه کار فکری، کار گروهی، اینکه یک کودک میتونه رهبر باشه، میتونه یک جامعه رو راهبری کنه، بعد تصمیمات خلاقانه بگیره، همینطور میاد. حالا این سری انیمیشن هایی بود که پخش کرد، بعد شما نگاه کنید اینا همه تو ایران پخش میشده، یعنی تفکر کمونیستی تا تفکر حل مسئله همه بچه ما همین اینا داشتن نگاه میکنن، هنوز هم دارن میبینن. ایران هم که نداشته دیگه، حالا اصلا انیمیشن ها نداشتیم که به خدا الگو معرفه بکنم. این جلوتر اومد، الان انیمیشنی که ساختن، یعنی نگاه ها به نسل نوجوان یا حالا همون نسل زد که داریم میریم توی این بحرانی که مواجه شدن، وارد یک فضای جدیدی شد. میگه همچنان که نوجوان باید تربیت بشه، باید به یک سری از مفاهیم و هورمون ها آشنا بشه، در کنارش خانواده ها هم باید اونها رو درک بکنن. این درک رو چجوری میاییم ما مطرح میکنیم؟ ببینید یک بازه گذشته، یک مسیر تمدنی شکل گرفته که حالا به اونها به این راه حل رسیدن. و شما اگر دهه 70 آمریکا رو مطالعه بکنید، ببینید انتشاراتی که اون کتابها و جزوه هایی که توی آمریکا داره منتشر میشه عموما دو تا موضوعه، یعنی بیشترشون یک توصیه هایی به پدر مادرها که با نوجوان چجوری برخورد بکنی، دو کتابی که وای نسل نوجوان اومده داره قفل شکنی میکنه، هنجار شکنی داره میکنه، بابا اینا چجوری مقابله کنیم، دهه 70 میلادی در آمریکا. یعنی میخوام بگم اصلا چیز جدیدی نیست، هر جامعه ای با هر نسلی این چالش ها رو مواجه. یعنی میشه الان پخش میشه که من حالا توصیه میکنم به خانواده ها ببینن، چون عموم نوجوانان و حالا جوونا و کودکان اینا نشستن دیدن انیمیشن نبرد تایتان ها. این حالا چند فصل داره، قسمت های یک ربع ده دقیقه‌ای داره، من حالا کامل هم ندیدمش. اما داستان چطوره؟ میخوام بگم چه برایندی شکل گرفت که از پتومت، از ایکیوسان، فوتبالیست ها و و و نمیدونم ولک و ولک کنم از اینا که داشتیم، حالا اونم داستان خاص خودشو داره که چه تفکری داشت منتقل میکرد و اینها، رسیده به نبرد تایتان ها. نبرد تایتان ها شما قصه رو نگاه بکنید، میبینید یک جامعه ایه که قول ها اومدن میخوان اینا رو بکشن، بعد این جامعه جمع شده دیوار دور خودش گرفته، کشیده یه دونه دیوار، سه تا دیوار متحدالشکل گذاشته، دو تا شخصیت رو معرفی میکنه، ارن و میکاسا. ارن رو حالا خانواده‌شون قولا کشتن، تبهکارا کشتن، میکاسا میشه خواهرخوانده اینا، خواهر ناتنی این ارن میشه که حالا خانواده‌اش رو افراد شرور کشتن و اون روحیه‌اش و اون ماموریتش رو دفاع از ارن میدونه. ارن همیشه دوست داره که خارج از اون دیوارا بره، با قولا شروع کنه جنگیدن، وارد ارتش بشه و حالا از این دست موارد این چنین. و اینا تو سن نوجوانی هم تا میزنه یکی از این قولا میاد میزنه دیوار رو خراب میکنه، میان اینا وارد درگیری میشن و مجبور میشن از خودشون دفاع بکنن. فضای داستان جلو میره، به اینجا میرسه که ارن یک ویژگی تو خودش میبینه، اینا همون فضا میشه اندازه قولها، یعنی تبدیل میشه به یک هیولا، یعنی این قابلیت رو داره. حالا اینکه داستان چطور پیش میره، برخورد میکنن، ازش استفاده میکنن، مجموع پیام این انیمه چیه؟ به نوجوان داره میگه که ببین تو میتونی ویژگی های عجیب غریب و ارزنده‌ای داشته باشی که با اون بتونی از جامعت محافظت بکنی، از پدر و مادرت محافظت بکنی، از نسل قبلی محافظت بکنی و دستاوردهای اونها رو حفظ بکنی، منتها با استقلال کامل. در کنارش به اون خانواده چه پیامی داره میده؟ میگه اون نوجوان تو میتونی یک آدم، یک ابزار این رو ببینی که میتونه با تو همراه بشه، یا میتونی این رو هیولا ببینی. اگر هیولا ببینی دیگه باید مثلا بزنی نابودش کنی و اون اختلاف نسل و اون اختلاف سلیقه و همه اون فضایی که باعث مثلا عدم درک میشه و اتفاقاتی که میفته پیش میاد. حالا مسیر چیه؟ ما حرفمون چیه؟ ما میگیم که دقیقاً این استراتژی که تعریف شده، خانواده ها باید اون فضا رو درک بکنن. یعنی وقتی که جوامع مختلف میاد با پدیده‌ای به اسم نسل زد مواجه میشه، شروع میکنه براش انیمه تولید کردن، براش داستان تولید کردن، براش فیلم تولید کردن، اینا رو شروع میکنه کار انجام دادن و در موردشون تولید محتوا میکنه. اما نکته مهمش چیه؟ نکته اینه که در چارچوب خاص خودش، مثلا شما تاریخ آمریکا رو نگاه بکنید، یه دوره نوجوانا اومدن، یه نفر اومد تیرچه های اینو کار میکردن جلوی خونه ها توی حیات خو اینا، یکیشون اومد نشست فکر میکنه مثلا نزدیک نشستون می نشستن رو اون تیرچه به نشانه اعتراض به چینه اونجا می نشستن نزدیک فکر میکنم 12 ساعت تا دقیقش یادم ریسرچ بکنید هستش، 12 ساعت بعد این خبرش پخش شد، بقیه اومدن مثلا یهو دو روز شد، یکی 12 روز. این برای اینکه اون رکورد رو بشکنه، مثلا بگه رکورد دست خودمه، 49 روز رو اون تیرچه نشست. و حالا که مثلا چی؟ بعد همه گفتن این یک نوع مثلا مبارزه فلان است با جریان. ببین اینا همه گذشت، میخوام بگم تو تمام جوامع این وجود داره. مثلا توی کتاب هاشون سال 2007 می نویسن که نوجوانای آمریکا به خاطر سبک موسیقی، به خاطر فضای رایگان تدریس، به خاطر علم آموزی، به خاطر تفریحات، اینها باعث شدن که بقیه بهشون قبطه بخورن، در صورتی که نوجوان آمریکایی داره به قهقرا میره و اصلا پایبند به آرمان‌ها و اون جریان‌هایی که آمریکا رو به وجود آورده و حالا به چنین جایگاهی رسیده ندارن. و این اشتباهی، این مسیری که بقیه رفتن. میخوام بگم هنوز تو همین کتابا هست، یعنی این اتفاق عجیبی نیست که اگه الان ما ببینیم آی آقا الان این نسل جدید چیکار کنیم، اینها برخورد میکنن، فلان میکنن، هنجارها رو دارن میشکنن، حالا چه خاکی به سرم، اصلا از این خبرا نیست. یعنی این یه چیز واقعیه، فضا رو باید درک بکنید. درک از چی ناشی میشه؟ از آگاهی. من یه مسئله باز بکنم، یک مقاله منتشر شده، آزمایشی انجام دادن، یک عصبشناس انجام داد که در مغز یک نوجوان اون سیمپیچیا چجوریه، چی میگذره. ببینید ما از یک سنی که میگذریم، یعنی وارد بزرگسالی که میشیم، تکمیل میشه مغز، از نواقصی که داره رها میشه، یعنی تکمیل میشه کامل. اون بخش لوب پیشانی یا پیش پیشانی، اینها باعث میشه که اونها شما یک خطراتی رو قشنگ فکر بکنید، محتاطانه رفتار بکنید. تو این آزمایشی که انجام دادن، اومدن دو گروه موش رو قرار دادن، موشی که بزرگسال بود، موشی که به سن نوجوانی رسیده بود. غذاهای اینها رو جدا کردن، مثلا تو آب جفتشون الکل ریختن، ببینن اینا چقدر مثلا مصرف میکنن از این الکل. موشهایی که در سن نوجوانی بودن انقدر از اون آب الکل دار مصرف کردن که دیگه مثلا افتادن، ولی بزرگسالا نه، یه خورده میخوردن میادن. آزمایش به این صورت بود که این کار ناهنجار، این قفشکنی، این افراط در استفاده از یک حالا مواد خوراکی یا یه رفتاری فرق نمی‌کنه، در یک واکنش ناشی از چه؟ ناشی از اینه که بخش لوب پیشانی مغز شکل نگرفته. در اینکه شکل نگرفته، دیاکتیوه، کار نمی‌کنه، جرقه نمی‌زنه. برای همین شما می‌بینید تو سیستم رانندگی یه آزمایش دیگه انجام دادن، یه تست جالب انجام دادن، اینا رو نشون دادن، مثلا توی حالا جی تی ای یه بازی مسابقه چیز داشتن بازی می‌کردن، به اینا گفتن آقا از بیرون شما رو دارن نگاه می‌کنن، رفیقت هم داره نگاه می‌کنه. آدمایی که رفیقاشون کنارشون می‌نشستن، حرکات خطرناک‌تر تو مثلا رانندگی بیشتر انجام می‌دادن، یا وقتی که گفتن از بیرون شما رو دارن نگاه می‌کنن، رفیقاشون هم خراب می‌کردن. این نتیجه بر چی بود؟ نتیجه بر این بود که این لوپ پیشانی عمل نمی‌کنه، یعنی خطر رو درست تشخیص نمی‌ده. برای همین میگه که آقا تو جوانی شجاعت بیشتره، وقتی شما فاصله می‌ذاری محتاط‌تر می‌شی. ببین همه این کافیه درک کوچیک، یعنی مطالعه مختصر شما داشته باشی در اینکه آقا تو اون سن چی میگذره که اینها این رفتارو میکنن. برای همین براش جذابه تست مواد مخدر، اینا بره سراغ گل، اینا سراغ ماشروم، ماریجوانا بزنه، اینا کوکائین، همه اینا براش جذابه. حالا این مجوزی میشه برای اینکه بره تست بکنه و بگیم کاری نداشته باشیم؟ نه، کسی که بیرون به عنوان خانواده، به عنوان کسی که بزرگتر اونجا نگاه میکنه، باید نقش لوپ پیشانی برای نوجوانش بازی کنه، نه به عنوان اهرم که بزنه اون بیفته سر دنده لجا. نه، یه فضای رفاقتی. میگه که من یه توییتی داشتم نگاه میکردم، میگفتش که مال ایرانم نبود، میگفت توی کشوی مثلا پسرم فندک پیدا کردمش، گفتم این چیه؟ گفت دیشب رفتیم لب ساحل، مثلا مشروب خوردیم، سیگارم کشیدیم، این فندک پر بوده. بعد بچه‌ها میگفتن بندازیمش دور، چون هر کدوم ببریم خونه ما حتما ننه بابامون ما رو میکشن. من گفتم من که کشته میشم، حیف این فندک پر من آوردن. ببین همین که راحت اون حس امنیت رو داشته اومده گفته، این یعنی که بردی، یعنی تونستی باهاش رفاقت بکنی. حالا آروم آروم بعد به عنوان لوپ پیشانی اینو کنترل بکنی، بگی آقا این خطرات، این خطراتی که دارید شما میری جلو، این اتفاقا برات میفته، حواست باید باشه ها. فلذا شما نوجوانا و نسل زد رو هیولا فرض آمد بکنید، یعنی که ما میگیم این هیولا اومده همه چی خراب بکنه، نه، این نسل ویژگی هایی داره که با این ویژگی ها میتواند هم سرعت پیشرفت رو ببره بالا، همین که توی مسیرهایی که خودش داره، آرمانهاش وقتی کنترل بشه، هدفمند بشه، میتونه اونها رو درست پیش ببره و اتفاقا با سرعت بیشتر. شما انقلاب خودمون هم نگاه بکنید، مسیر جنگ رو کیا تغییر دادن؟ کسایی که مجموعاً میانگین سنیشون 26-27 سال بوده، میانگین سنی ها، یعنی این که ما مثلا مسن‌ترین فردی که تو فرماندهی مثلا سپاه داشتیم میگه محسن رضایی بوده که مثلا 27-28 سالش بوده. خب شما نگاه کنید، اینا یک تو حوزه نظامی که دیگه پیچیده ترین اتفاقات، پیچیده ترین عملیات ها، بحرانی ترین شرایط، توی هزارم ثانیه باید تصمیم بگیره و عمل بکنه، اینها مدیریت فوق العاده داشتن، یعنی تونستن یه وجب از خاک و ندم بره حفظ بکنن، با خلاقیت‌های فوق‌العاده، می‌دونید دیگه بخشی از عملیات‌های نظامی هستن تو دنیا که تدریس میشه به خاطر عملیات‌های خلاقانه بوده که ایرانی‌ها اینجا انجام دادن، فرماندهای ایرانی انجام دادن و تا حالا مثلا انجام نشده بوده، مثلا عملیات تو شهر نمی‌دونم، حالا چیزای مختلف بحثمون نیست. می‌خوام بگم اون موقع اعتماد شده و این اتفاق افتاده، الان هم اگر اعتماد بشه بازم همین موفقیت‌ها، بازم همین اتفاقات خوب پیش میاد. این نسلم که بگذره، نسل بعدی باز با نسل نوجوان خودش درگیر خواهد بود. این چالش ها همیشه بوده. عاقلانه، آگاهانه و دلسوزانه باید پیش رفت و برخورد کرد که نه دندلج اتفاقی بیفته، نه اون فاصله ایجاد بشه، نه اینکه به کسی بر بخوره یا خدای نکرده اتفاق بدی بیفته. خسته نباشید. بیا علی منه. تا اینجا می میچرخیم، سلام، وقت بخیر. بابا دیگه خوب خوبونه دارن چه پارن اونجا. اونجوری صدا نمیده بعد اگه